Paul Hitty. المرحلة السابقة في الوحد والكثير وفيها تسعة فصول. الفصل الأول ينقسم الموجود إلى الواحد والكثير، فكل موجود إما واحد وإما كثير. خدمت سروران مکرم، یکی از مباحثی که در ادامه سلام علیکم و بحکم الله بخیر در ادامه مباحث مقولات، حالا یا قبل از مقولات یا در اثناء مقولات یا کما اینکه استاد عمل فرمودن بعد از مقولات مطرحه، بحث واحد و کثیر. ارتباطش هم در با مسئله مقولات برمیگرده به بحث عدد، که حالا یا خود کثرت یا نه کثرت در حد عدد اخذ میشه. انشاءالله در با توضیحاتی که بعدن میادی مطلب دقیق تر خواهد شد. ولی بالاخره در قبل یا بعد از بحث مقولات، مسئله کثرت و وحدت جزء مباحثی است که از بعد از شیخ شروع شده و تقریبا دیگه زمان خواجه طوسی قدیتر و مستقل دیگه ارائه شده، که ما موجود رو به ماهو و موجود تقسیم میکنیم به واحد و کثیر. درباره این فصل هم، این مرحله هم مثل سایر مراحل، خب ما اول باید یک مطلب و مایی داشته باشیم و یک مطلب و حلی. اول باید تعریف کنیم واحد و کثیر را و ببینیم در واقع چه هستن. بعدم باید سوال کنیم که آیا تحقق داره واحد و کثیر یا تحقق نداره. آقایون میخوان بفرمان که در هر دو مرحله مسئله برمیگرده به بداهت. هم در مطلب و ما مسئله بدیهیه و هم در مطلب و حل مسئله بدیهیه، یعنی خیلی نیاز به استدلال و کنکاش برای تعریف اینها نیست، کما اینکه خیلی استدلال برای تحققشون ما نمیخوایم داشته باشیم. حالا ممکنه حواشی بعضی از حواشی مطلب اینو داری دقت بخواد، اما اصلش که ما کثرتی داریم، وحدتی داریم و مفهومن چه هستن و مصداقا هم وجود دارن، اصلش خیلی مشکل نداره. حضرت علامه هم رضوان الله تعالی علیه به تبع تقریبا آخوند ملا صدرا و بقیه همین ممشا رو دارن که ما اگر بخوایم واحد رو تعریف کنیم تعریف دوریه، اگر بخوایم کثیر رو تعریف کنیم تعریف دوریه، لذا نمیشه تعریف کرد. حالا تعاریفی که میان مثلا میگن واحد اونیست که لا ینقسم من جهتی که واحده، چون میگن وحدت از اون جهت که وحدت قابلیت انقسام نداره. خب میگن این تعریف دوریه. چرا؟ چون انقسام خودش یعنی کثرت. اگر گفتید واحد اونیست که منقسم نمیشه، بعدم میاد میگید کثیر اونیست که از واحدها تشکیل میشه، تقریبا یه دور خلاصه مزمری به وجود میاد که میاید در تعریف واحد کثیر رو میارید، در تعریف کثیر واحد رو میارید، یعنی با یه واسطه واحد رو با واحد تعریف میکنید. میگید واحد اونیست که قابلیت انقسام ندارد، پس انقسام تو تعریفش اومده، انقسام یعنی کثرت. بعد میگید کثرت اونیست که مجتمع از وحدات و واحدهاست، یه دوره در واقع با واسطه‌ای به وجود میاد که دارید دوری تعریف میکنید. بعدم یه دور دیگه داخلش هست و اون این که شما میگید واحد اونیست که منقسم نمیشه از اون جهت که واحده، دیگه خودی کلمه واحد رو اصلا تو تعریف میارید، یه دور مصرحی اصلا اینجا وجود داره، لذا هر دو تا دور اینجا هست. یا مثلا میگن کثرت اونیست که مجتمع از واحد هاست، میگن خب مجتمع یعنی خودش یعنی کثرت، این دور مصرحه. بعدم مجتمع از واحد هاست، واحد تو تعریف میاد، قبلا هم تو تعریف واحد کثرت اومده، پس بازم همونطوره. لذا هم در تعریف وحدت و هم در تعریف کثرت، هم در تعریف واحد و هم در تعریف کثیر، هم دور با واسطه داریم به واسطه آمدن یکی در تعریف دیگری، هم دور بی واسطه داریم به خاطر اینکه اصلا خودشون رو مستقیما تو تعریف خودشون میاریم. لذا در واقع ما یک تعریف منطقی با ضوابط تعریف منطقی برای اینا نباید نمیتونیم داشته باشیم. ما در واقع میخوایم بگیم اینا مفاهیم بدیهیه‌ای هستن که مفهومشون بدیهیه. اگر هم میخوایم اشاره‌ای بکنیم، تعریفی رو در واقع میخوایم از نوع تعاریف لفظیه براشون ارائه کنیم که بگیم اون معنای مخزون اندن نفس که برای ما هم خیلی واضحه از باقی معانی خلاصه جداش کنیم توی کاربرد لفظ، و الا این که بخوام یه تعریف حقیقی ارائه کنیم امکان نداره. این در باب مطلب ماش. در باب مطلب حلش هم همینطوره. بخوام بگن اصل خلاصه کسرات بدیهیه و ما روز اولم به قول آیه طباطبایی در خاموش کردن ترانه سبزته با این کسرات کار کردیم، و کثرت وقتی اصلش بدیهی باشه وحدت هم بدیهی میشه، چون کثرت تحقق پیدا نمیکنه الا در جایی که واحدی باشه. لذا هم مطلب ماش و هم مطلب حلش مسلم، و لذا ما مشکل نداریم که بگیم موجود به ما و موجود یا واحد یا کثیر، و ما واقعا کثرت داریم وحدت هم داریم با این توضیحی که گفتیم. اونی که یه مقدار مشکل حاشیه مسئله است که حالا این وحدت بدیهی مفهومن و کثرت بدیهی معقول اولاست، معقول ثانیه، یا از صفات حقیقی وجود. گرفتاری سر این تیکه هاشه. اگر گفتی معقول اولاست، خب باید جاشو معلوم بکنی. اگر کسی کثرت را خود عدد گرفت، خب میبردش تو معقولات اولا، بعدم میبردش بنابراین که عدد رو از اعراض بدانه یه مقوله عرضی، حالا یا خودش یا یه چیز دیگری، چون حصر گفتن حصر استقرایی، حصر چیزی نیست. اگر کسی معقول ثانی دیدش و گفت وحدت معقول ثانیه، کثرت هم معقول ثانیه، و خدمت شما عارضم عدد هم معقول ثانیه، یعنی تو این روال عمل کرد، باز مشکل ندار، میگه اینا معقولات ثانیه و دلیل هم میتونه بیاره، همون دلیلی که هست علامه رضوان الله تعالی علیه ارائه کردن، گفتن یه چیزی که در چند معقول شرکت کنه در واقع معقول اولا نیست. شما وقتی کثرت و وحدت رو در معقولات مختلف به کار میبرید، خودش دلیل بر اینه که یه معقوله جدایی از سایر معقولات نیست، مشکل حل میکنه، مطلب تمام میشه. لذا اون یه راه خیلی ایطور روشن که بزرگانی مثل حضرت آیت الله مصباح همین مسیر رو اختیار فرمودن که معقول ثانیه، و خلاصه اینطوری. بعضی از تعابیر اینه که نه معقول ثانی هم نیست، مثل عبارات ملا صدرا. حالا در مورد معقول ثانی بودن نبودنش که معقول اولا که قطعا نیست، حالا میگیم چون عدد رو ما معقول اولا دونستیم چون حد معقوله کم درش صادق بود، اما اینجا نمیتونیم وحدت و کثرت و معقول ثانی معقول اولا بدونیم، فلذا کثرت رو عین عدد نمیدانیم. این اشتباهی که کسی بگه کثرت خود عدده، نخیر، در عدد کثرت اخذ میشه نه اینکه عینشه. عینیت کثرت با عدد وقتی درسته که وحدت و کثرت تو معقولات اولا معنا بشه، یا عدد معقول ثانی باشه، یعنی ببین یا اوور از جنس معقولات ثانی باشه یا اینا از جنس معقولات اولا باشن. اما وقتی که ما وحدت و کثرت رو که حالا میگیم معقول اولا ندونستیم، عدد رو معقول اولا دونستیم، دیگه ملتزم به یه حرفا نمیتونیم بشیم. لذا بعضی از توضیحاتی که داده میشه باید حواستون باشه که با کدوم مبنا میخوایم توضیح بدیم. اما حالا این که حالا اگر وحدت و کثرت معقول اولا نبودن، معقول ثانی هستن یا یه چیزی از معقولات ثانی هم بالاترن، یعنی از نوع صفات حقیقی وجودن، انشالله سر متن که رسیدیم انشالله عرض میکنن. لذا اینش مهمه، و الا اصل این که وحدت و کثرت در واقع تعریف حقیقی نیاز ندارن، حالا چه تعریف حدی چه تعریف غیر حدی، چون معقول اولا باشن تعریف حقیقی حدی ندارن، معقول ثانی باشن، تعریف حقیقی ندارن ولو حدی نباشه. این مسلمه، اصلش مسلمه که اینها مفاهیم بدیهی مستقنی از تعریفن، هم مطلب ماشون هم مطلب حلشون که عرض کردم. حالا یه مقداری با عبارت پیش بریم ببینیم چه میشه. پس فرمودن مرحله سابعه فی الواحد و الکثیر، در واحد و کثیر، و فیها تسعت و فصول. اینجا خلاصه 9 فصل هست. الفصل الاول ینقسم الموجود الى الواحد و الکثیر. موجود منقسم میشه به واحد و کثیر، و کل موجودن اما واحدون و اما کثیر، که حالا میخوان این رو در واقع ثابت کنه با همون مقدماتی که عرض کردم. هر موجودی یا واحد یا کثیر. حالا عرض میکنم این صدرش توضیحات داره، بعدن تو اون ریزکاری ها خدای طباطبایی اونو بیان میکنه که کل موجودن اما واحدون او کثیر. این کثیری که در مقابل واحد قرار میگیره غیر از وحدتی است که مسابقه وجوده، بر اساس بحث‌های بعدی که میاد. عرض کردم اون حواشیش مطلب داره، اینو انشالله ما با متن که جلو میریم انشالله توضیح خواهیم داد، حالا اینجا رو شلوغ نکنیم. والحق، حق این است که ان الوحدت والکثرت، وحدت و کثرت، من المفاهیم العامه، از مفاهیم عامه هستند، از ضروریت تصور المستقنی عن التعریف. اینا مفاهیم عامه هستند که اولا عامه یعنی به موجود به ماه و موجود میخورن و به مقوله دون مقوله اختصاص ندارن، پس نمیتونیم اینها رو از مفاهیم معقولات اولا بدانیم از نظر آیه طباطبایی، و لذا عارض به موجود به ما بفرمایید خب موجود میشن، که اینو انشالله توضیح میدیم. این یه تیکش هنوز مونده، یعنی مقوله بودن یا معقول ثانی بودن یا بالاتر بودنش، این تیکش عرض کردم حاشیهش مونده. اما اونی که الان ما میخوایم بگیم اینه که از ضروریه، اون مفاهیمی هستن که تصورشون خیلی ضروری و بدیهیه، المستقنی عن تعریف، نیاز به تعریف هم نداره. کل وجوب و الامکان، از این جهت مثل وجوب و امکان. و لذا کان ما عرفوهما به من التعریف، و لذا اونی که برای اینها آورده شده است از تعریف، لا یخلو من دور، خالی از دور نیست، هم دور مصرح هم دور مزمر، هر دو تا دور تو این تعاریف هست که حالا اشاره عبیرون اشاره کردیم، حالا میگیم لا یخلو من دور و لا یخلو من تعریف شی به نفسه، اینا از دور و از تعریف شی به نفسه خالی نیستن. که تعریف الواحد، مثلا کسی واحد رو تعریف کنه، به انه الذی لا ینقسم، میگن واحد اونیست که منقسم نمیشه، البته من جهتی که یقال انه واحد، مثلا میگیم خط واحد، از اون جهت که خط واحده یه خطه، اما از اون جهت که منقسم میشه دیگه یه خط نیست، وحدت نیست، کثرته. حجم واحد از اون جهت که حجم واحد منقسم نمیشه، اما از آن جهت که در واقع در این حجم میشه 10 تا حجم کوچکتر دید، دیگه منقسمه، دیگه واحد نیست، کثیره. جا حالا قوه فعل فعلا قید حیثیت رو داریم عرض میکنیم، یعنی ما در واقع میخوایم بگیم وحدت از اون جهت که وحدت قابل انقسام نیست، کثرت از آن جهت که کثرت مجتمع وحداته، اینطوری با قید حیثیت. حالا اگر کسی اینطور تعریف کرد واحد رو، اونی که لا ینقسم، میگه خب این دوره، چرا؟ چون لا ینقسم کثرت، یک در تعریف کثرت شما وحدت رو میارید دو، پس با یه واسطه رفتی سراغ خود واحد، یعنی میخواد بگید واحد کثیر نیست. کثیر رو تعقل باید کنی، کسی رو وقتی تعقل میکنی باید واحد رو تعقل کرده باشی. پس لاینقسم یعنی کثیر نیست، کثیر هم تو تعریفش وحدت میاد، پس با یه واسطه شد تعریف واحد به واحد، این دوره در واقع مزمر. من جهت التي یقال انه واحد، این دیگه دوره مصرحه، پس با لاینقسم دوره مزمره، با انه واحد دوره مصرحه. ففیه اخذ الانقسام، در این تعریف اخذ کردن انقسامی است که الذی هو الکثره فی تعریف الواحد، یک، مضافا الی کونه تعریفا للواحد بالواحد، که دو، پس دو تا دور اینجا پیش اومد، یکی دور مزمر یکی دور مصرح. مضافاً الی کون این تعریف تعریفی از برای واحد به واحد به خاطر زیلش. ثم تعریف الکثیر به انه المجتمع من الوحدات. اینا رو ببین باید ایتیکش بیاد اضافه بشه ها. اگر کثرت در تعریف واحد آمد و در وحدت در تعریف کثرت آمد، برای هر دوتا دور مزمر اتفاق میفته. ثم تعریف الکثیر به انه المجتمع من الوحدات و فیه اخذ الوحده فی تعریف الکثیر و قد کانت الکثره ماخوذه فی حد الواحد. پس کثیر و واحد و کثیر دو تعریفشون دو چهار دور مزمره به خاطری که یکی در تعریف دیگری اخذ میشه و هو دو یک. هر کثیر پس دور مزمر داری چون در تعریفش واحد آمد و واحد رو هم متوقف کردی بر خود کثیر. مضافاً الی کون تعریف کثیر تعریف للکثیر بالمجتمع. میگیم مجتمع از وحدات، مجتمع یعنی کثرت. الذی هو بالمجتمعی که هو و هو الکثیر به عینه. بله اشکالم نکنید که مجتمع کثرت به حمل شایعه، نه کثرت به حمل اولی، چون باز فرق نمی کنه. چون درک کثرت به حمل شایع متوقف بر کثرت به حمل اولی. یعنی عمده اینه که ما میخوایم بگیم تعقل یکی متوقف بر تعقل دیگریه یا تعقل یکی متوقف بر تعقل خودشه، چون بعد میام میگم مثلا این تعریف نیست به اون شکل. عمده میخوایم اینه بگیم، میخوایم بگیم اینا مستقنیان و تعریف حقیقی به این شکل که من معرف رو ندونم تا تعریف نیاد معرف داخل فهم من وارد نیست، این غلطه. چون من بدون وحدت کثرت رو تعقل نمی کنم، بدون کثرت وحدت رو تعقل نمی کنم، هر کارم بکنم اینا رو دارم. فالحق حق این است که ان تعریف هما تعریف وحدت و کثرت به ما عرفابه به اون چی که تعریف شده اند به اون ما تعریف و لفظی، تعریفشون به این تعریفی که صورت گرفته تعریف لفظی است. یعنی واقعا تعریف حقیقی نیست، نه حدی نه رسمی، حقیقی نیست اصلا. منظور چیه؟ یراد و به اراده شده از این تعریف از تنبیه علی معناهما، تنبیه بر معناشون و تمیز اون معنا من بین المعان المخزون عند النفس. میخوان یه خلاصه اشارهی بکنن، یاداوری بکنن در این حد که بابا این معانی که شما دارید و خیلی واضح هم دارید این معانی را خلاصه چی هستن. فل نتیجهش اینه، اگر قبول کردیم که تعریف حقیقی امکان نداره، مدعا ثابته، اینا میشن تعاریف، اینا میشن مفاهیم خلاصه بدیهی مستقنی از تعریف، و اگر این طور شد اون موقع دیگه اشکالی نداره. میگیم واحد اونیست که منقسم نمی شود از آن جهت که واحده. کثیر اونیست که منقسم از اون جهت که خلاصه در واقع کثیره. هیچ اشکال نداره. قید حیثیت هم در جای خودش گفته شده. برای چی قید حیثیت رو میاریم؟ به خاطر این که نشون بدیم یه واقعیت هایی داریم که هم درشون حیث وحدت هست هم درشون حیث کثرت هست. منتها اینجا یه تعبیری هست علامه دارم، این تعبیری مقداری مشکل ایجاد کرده، تعبیر رو تو عبارت عرض میکنم. اگر قبول کردیم که تعریف تعریف حقیقی نیست، فالواحد هو الذی لا ینقسم، واحد اونیست که انقسام نداره. من حیث و انهو در واقع لا ینقسم، بله، یا من حیث و انهو واحد، هیچ اشکالی نداره چون دیگه قرار شد فرقی با هم نکنه. حالا یه جمله یه ابو علی داره، جمله خوبیه که ایشون گفته که اینا نشون میده که حرفای ابو علی حرفای اساسیه ولی آقایون به همش اخذ نمی کنن. ابو علی گفته کثرت اندل خیال اعرف، چون ولی وحدت اندل عقل اعرف. لذا اگر در تعریف واحد کثیر میارن میخوان خیالو بکنن که عقل دعوت کنن، اگه در تعریف در واقع کثرت وحدت میارن میخوان عقل رو به مدد خیال برسونن. اگر این مطالب بو علی رو بشه تحلیل درست کرد، تو بحث بعدی میگیم که ممکنه فرمایش آخوند و ملا صدرام در واقع مأخوذ از حرف بو علی باشه. و نشه گردن بو علی سینا انداخت که کثرتو از مقولات اولا میدونه، تو بحثی که اشاره کردم اولش. حالا ببینید اگه این طور باشه، خب اون موقع مطلب درست در میاد. فالواحد هو الذی لا ینقسم من حیث انه لا ینقسم. حالا آقای طباطبایی اون موقع دیگه نمیگه من حیث انه واحد، میگه من حیث انه لا ینقسم، یعنی رعایت میکنه اون نکته بو علی سینا را که در واقع خیال بیاد و یه تصب وحدت که عرف اندل عقل کمک کنه. بله اینطوری میشه. کثیر هم هو الذی ینقسم من حیث انه ینقسم، باز خیال رو در خدمت در واقع خودش قرار میده، یعنی اون ترتب رو رعایت میکنه آقای طباطبایی، که حالا تو بحث بعدی عرض میکنم این خیلی مهمه. اگر این بشه اون موقع اون مطلب مهمی که آقای طباطبایی دنبالشه کمک میشه بهش. حالا عرض میکنم تو مطلبی که در ذیل تنبیه میارن عرض خواهم کرد. فل واحد هو الذی لا ینقسم من حیث انه لا ینقسم یا من حیث انه الواحد و تقیید بلحیثیه لیندر جفیه. خب حالا این مطلب تمام. آقا ببینید عرض شد که تعریف تعریف حقیقی نیست، لذا اشکالی نداره، تعریف تعریف لفظی است، عیبی نداره که در تعریف کثرت وحدت بیاد یا در تعریف وحدت کثرت بیاد یا در تعریف یکی خودش بیاد، هیچ اشکالی نداره. تعریف تعریف تنبیهی است برای اینکه نشون بدیم این معانی مخزونه اندر نفس هست. این تمام. قید حیثیت برای این اومد که ما نشون بدیم واقعیت هایی داریم که این واقعیت ها درشون حیث وحدت هست، حیث کثرت هم هست. منتها سوال اینه حیث وحدتشون وحدت حقیقی است یا وحدت غیر حقیقی. یه تعبیری آقای طباطبایی اینجا دارن که این یه مقداری گرفتاری درست کرده. فرمودن و تقیید بالحیثیت، تقیید به قید حیثیت که میگیم واحد اونیست که منقسم نمیشود از آن جهت که مثلا کثیره، یا از اون جهت که مثلا این خیلی مهمه، واحد اونیست که منقسم نمیشه از اون جهت که کثیره. به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه من میخوام بیام بگم خط رو میارم تو، میگم یک خط از اون جهت که یک خط یک خط، از اون جهت که میتونه 5 تا پاره خط بشه دیگه یک یک اونجا صدق نمیکنه. یک حجم از اون جهت که یک حجم یک حجم انقسام توش نیست، از اون جهت که این یک حجم میتونه 5 حجم کوچک باشه 5 انقسام توشه دیگه یک نیست. اگر اینه اون موقع خب این تعبیر چی کارش کنیم؟ تقیید بلحیثیه لیندرج فیه تا اینکه مندرج شود در اون تعریف الواحدی که غیر الحقیقیه. حالا گیر کردن آقایون که این واحد که میگید خط واحد، خط وحدتش حقیقی غیر حقیقی نیست، غیر حقیقی. بعد اونجا میگیم غیر حقیقی مثل اینه که من بیام بگم غیر حقیقی مال وقتیست که واسطه در عروض باشه، بگم انسان و فرس، به ما اینکه انسان و فرسن کثرتن، اگر واحد باشن به اعتبار حیوان واحدن نه به اعتبار انسان و فرس. پس اتصاف به وحدت به واسطه جنسه نه به واسطه نوع، واسطه نوع کثیره. اون موقع میگم این وحدت انسان و فرس غیر حقیقیه، وحدت حیوان حقیقی. بعدم میگم هر واحد غیر حقیقی باید به یه واحد حقیقی برگرده، همونطور که الان برمیگردونیم. اگر این باشه ظاهر کلمه غیر حقیقی باید بخوره به واسطه در عروض. خب اگه به واسطه در عروض بخوره، خب ما چرا میخوایم واسطه در عروض وارد تعریف کنیم؟ لیندرج فیه تا اینکه مندرج شود در اون تعریف واحد غیر حقیقی برای چی؟
انقسام وحدت اینم جزش هست
دیگه. نه خود دیگه اونجا که میگن بله غیر دیگه واحد غیر حقیقی واحد نیست واقعا، نباید وارد تعریفش کنیم. بله خود تعریف بیرونش میکنه. اگر واحد وحدت اینجا غیر حقیقیه که غیر حقیقی ظاهر بشه در واسطه در عروض که خود ایشون هم تو نهایه همینطور بیان کردن که الان میرسیم بعدن تو فصل ثانی الواحد و اما حقیقی و اما غیر حقیقی و الحقیقی متصف بالوحده لذاته من غیر واسطه فی العروض کل انسان الواحد و غیر الحقیقی بخلافه کل انسان و الفرس المتحدین فی الحیوان که انسان و فرس به ما این که دوتا نوعن کثیرن، به ما این که یه جنس دارن واحدن. اگر ما اگر وحدت غیر حقیقی مورد نظر باشه که ما بعداً تقسیم میکنیم، وحدت غیر حقیقی چون در واقع برمیگرده به واسطه در عروض گرفتار میشیم، واسطه در عروض یعنی اونی که واقعا نیست، اونی که نیست واقعا. این تعبیری که فرمودن و تقیید بالحیثیه، این با اون توضیحی که ما دادیم نه، توضیحی که بود این بود که شما بگید خط، خب اب نداره، خط واحد وحدتش حقیقی، پاره خط واحد وحدتش حقیقی، وحدتش حقیقیه واقعا. اگر خواستید پار خط واحد را یا حجم واحد را یا جسم واحد را وارد کنید، بعد بگید حیث وحدتشو دارم وارد میکنم، خب میگن این حیث وحدت، وحدت حقیقی. این حیث وحدت، وحدتش حقیقیه. لیندر جا
اقسام حقیقی هم حقیقی نیستن، ماهویه
دیگه وقتا
خب من خود علامه
اینجا
شاید
نماشین وحدت، اقسام حقیقی وقتا هم خیلیش حقیقی نیستن،
چون وحدت علامه چیه؟ وحدت حقیقی داریم، اون فقط وحدت باشه، بقیه حتی اقسام حقیقی هم دیگه حقیقی نماشین،
چون وحدت
لابل عدل فاید وحدت لیندرجه. حالا یکم بریم جلو ببینیم لیندرجه فیهه واضح اشکال چی الان؟ اشکال این میشه که اگر غیر حقیقی همینی باشه که خود شما میفرمایین که در واقع برگرده به واسطه در عروض، خب دیگه واسطه در عروض لازم نیست مندرج بشه، لازم نیست واسطه در عروض رو مندرج کنیم. اگه غیر حقیقی اونی باشه که تعبیر غیر حقیقی نمی کردید این بود، اینطوری تعبیر می کردید و قید حیثیت برای اون جاییست که در واقعیت های خارجی دو تا حیثیت وجود داره، حیث وحدت با همون حیث حقیقیش، چون حقیقی که الان دارید تعبیر اونجا می کنید اینه تعبیر می کنید،
یعنی در واقع وحدتی که
لیندر جفیه الواح
وحدت اون وحدتی که به هیچ وجه همراه نمیشه با حیث کثرتی اون میشه وحدت حقیقی، سایر وحدت ها که همراه با حیث کثرت میشن میشن غیر حقیقی.
لیندرج فیه دیگه نفهمیدیم، حالا این کم سخته عبارت لیندرج فیه الواحد جدا ببینیم چی میفرمایید بعدن تصورش کنیم، تصورش کنیم ببینیم چی میفرمایید، همینطوری میگی باید من تصورش کنم، سخت میشه. لیندرج فیه
الواحد
لیندرج فیه الواحد الغیر الحقیقی الذي ينقسم من بعض الوجوه، ببین این زیلش که میگه الذي ينقسم من بعض الوجوه، یه مطلبیست ينقسم من بعض الوجوه، اگه غیر حقیقی رو کلمش بردارید همین خوبه، عبارت اینطوری میشه ما میخوایم مندرج کنیم واقعیتی رو که درش من جهتن وحدت است و من جهتن کثرت است، بعد حیث قید حیثیت جهت وحدتش رو واقعا وارد تعریف میکنه در مقابل جهت بفرمایید کثرتش. ول کثیر هو الذی ینقسم من حیث انه ینقسم، کثیر اونیست که ینقسم من حیث انه ینقسم، که بازم قید حیثیت سر جا خودشه دیگه، حیث کثرت واقعی رو وارد تعریف کثیر میکنیم همون جهت که کثیره کثیره، از اون جهت که وحدته وحدته. منتها سوال اینه اینا همه حیز وحدتشون یا حیز کثرتشون وحدت و کثرت حقیقی نه غیر حقیقی، اگر با اون سیستمی باشه که میفرمایید، یعنی واسطه در عروض غیر حقیقی تلقی بشه، چون اینا واقعا واحد میشن از اون جهت که واحدن، منتها بگی نوع واحدن حب نداره، فرد واحدن اشکال نداره. حالا ما میگیم حالا ببینید مبنای علامی که میفرمایید یعنی چی؟ مبنای علامی که میفرمایید اگر اینها رو برگردونیم به واقع به صفات موجوده به ماخوه موجود، اینو میخوام درست کنیم حالا، نه به وجود، فقط تحصل ان الموجود ینقسم الى الواحد والکثیر و هما معنیان متباینان که تو باین احد القسمین. پس واضح شد که ما در واقع بفرمایید موجود رو میتونیم منقسم بکنیم به واحد و کثیر، که البته عرض کردم آی طباطبایی مطلب حلش رو نفرمود، این پرید یه مقداری عبارت به بداهت موکول شد، دعوا سر اصلش نیست. ببین فقط تحصل، تحصلش وقتی درست میشه که حلش هم بگیم، مطلب ماش رو فرمودن که مستقنی شدن از تعریف، مطلب حلش به خاطر بداهتشونه، یعنی ما باید بگیم که چون ما وقتی که اصل سفسطه رو خراب میکردیم اصل کثرت برامون درست بود، آره کثرت ماهوی غیر ماهوی هرچه اصل کثرت رو دارم عرض میکنم و کثرت هم بدون تعقل وحدت امکان نداره، لذا ما در واقع کثرت و وحدت را هم حلش برامون بدیهیه هم بفرمایید ماش برامون بدیهیه. فقط چه هست ان الموجود، نه حالا فعلا حقیقی حقیقی خو اشکالش سر جاش، اصل مدعامون فقط چه هست حالا بذار بفهمیم خو که نفهمیدی فرما شما یعنی چی، نه خو نمیتونیم بذار بفهمیمش بعدا در مورد شما رو نظر میکنیم، یکم عجله نکنیم ببینیم، بعد بفرمایید ببینیم چی میفرماید، شاید در ذهنتون یه چیز درستی هم مورد نظرتون باشه بعد برسه به ما. فقط تحصل ان الموجود ينقسم الى الواحد والكثير، تحصل با این توضیحاتی که عرض شد که مطلب ماش به بداهت برگرده، مطلب حلش هم به بداهت برگرده، اون موقع میتونیم بگیم که با هما معنیان، خب این واحد و کثیر هم دو تا معنای متباینی هستن که تو باین احد القسمین للآخر، یکی از این دو قسم هم با دیگری مباینه. خب اگه این طوری باشه، خب واحدی داریم کثیری داریم، اینا هم قسیم همن و مباین همن، چون واحد از اون جهت که واحده انقسام نداره، کثیر از اون جهت که کثیره در واقع وحدت نداره، انقسام و کثرت داره، اینا با هم مباینن و موجود به ماهو و موجود یا واحده یا کثیر. خب خدمت مبارک شما عارضم، یه مقدارش مونده هنوز، یه مقداریش مونده، اون مقداری که مونده باز مطلب حلش نیست، یکم حالا آماده بشید برای تنبیه. ببینید عزیزان، وقتی من میتونم اینا رو بگم مفاهیم عامه که نشون بدم عروضشون یعنی تمام الموضوعشون موجوده، ببین اگه من بگم اینا تعریفشون بدیهیه بدیهیه، حلشون بدیهیه بدیهیه، اما هر حل بدیهی و هر تعریف بدیهی اینا رو نمی کنه مفاهیم عامه که فلسفه بخواد ازشون بحث کنه. باز برگشتیم سراغ عرض ذاتی، خودتون بحث می کردیم، مثلا ما می گفتیم حرکت از عوارض جسم طبیعی یا از عوارض موجوده، اینا عامه بودنشون مهمه. ببین کلمه عامش پریده ای وسط، من المفاهیم العامه، عامه این عامش مهمه، اگر مفاهیم عامه شدن اون موقع بداهت تعریف و بداهت وجودشون عامه بودن هم درست میکنه، چون خودشون عامه. ببین تو آخه حرف اینه که من باید نشون بدم وحدت و کثرت از شؤون فلسفه است، بحث درباره اینها یعنی عوارض موجوده به ماه و موجوده. این مهمه. و وقتی میتونم بگم از عوارض موجوده به ماه و موجوده، خب که رتبشون بشه معقول ثانی یا بالاتر از معقول ثانی. اگر نه نشه این مطلب، اب نداره. تعریفشون با فلسفه، اثبات حل بسیطشون با فلسفه. یاد ببین، ما اونایی رو که مباحث فلسفی میدونیم یادتون نره اول فلسفه گفتیم یا باید معقولات اولا باشن از جهت تعریف و اثبات وجودشون، یا محمولاتی باشن که مفاهیم عامه تلقی بشن. حالا با هر ملاکی، حالا سر ملاکش گیر ندید، فعلا این مطلب مهم، یعنی عمومیتر از اون ملاکه. یادتون نره به این، ما اونجا که هی نگهداشتیم خود نمیخواستیم سر بی صاحب بتراشیم، یعنی واقعا ملاکی میخواستیم دستمون باشه که ما به قول مرحوم آقای مطهری، اونی که عوارض موجوده به ماه و موجوده یا تعریف ماهیت یا اثبات وجود ماهیت یا مفاهیم عامه، که دیگه حالا حل مرکبه هش هم باید بره تو فلسفه دیگه، ولی به شرطی که چی بشه آقا؟ عامه بشه. لذا تو استنتاج این گیر هنوز هست. من اگر گفتم مطلب ماش بدیهیه، مطلب حلشم بدیهیه، بداهت مطلب ما و بداهت مطلب حل، این ثابت نمی کنه که فقط تحصل ان الموجود ینقصه، ان الموجود به ماه و موجود باید بشه ها، که بشه فلسفه. اگر کسی گفت ان الموجود به ماه و کمان، به ماه و کمان مثلا منفصلان، خب این دیگه نمیشه مفهوم عامه. بله فلسفه رسالت داره تعریفش کنه، مثل تعریف عدد. یا فلسفه رسالت داره اثبات حل بسیطش رو به عهده بگیره، که چنین چیزی داریم. اول فلسفه گفتیم، گفتیم که چرا تعریف مفاهیم ماهوی رسالت فلسفه است، تعریف ارائه تعریف حقیقی معقولات اولا، و چرا اثبات حل بسیطه رسالت آقای مطهری. اون چه گفته بود گفتیم بسیار حرف اساسیه. اما ما اگر از تعاریف بگذریم، یعنی از تعریف معقولات اولا و اثبات حل بسیطه اینها بگذریم، اونی که تو فلسفه باید ازش بحث بشه عوارض موجوده به ماه و موجوده، یعنی مفاهیم عامه است، که بعد ملاک عامه بودن رو حالا به هر طوری توجیه کردید. اونا دنبال اینه. منظور من اینه، اگر کسی بخواد این نتیجه رو بگیره فقط تحصل که بفرمایید موجود به ماه و موجود واحد و کثیره، این هنوز یه فله‌ای توشه.
جا؟
خب میرم ثابتش. که انه تنبیه میخواد درستش کنه. لذا اگه تنبیه درستش نکنه گیر میکنیم توش. یعنی عامه بودنش گرفتارمون میکنه.
تنبیه
دیگه. خب بله اب نداره. ولی باید بدونی نهایی تو ذهن تو همون اونجا هم همینطوره. تو همه جا ببینید، ما اگر اینا رو ثابت نکنیم که مفاهیم عامه هستن گرفتار میشیم. یه سلام آقا ببخشید، من دیروز خالم یکی دو روزه خیلی از روز جمعه این کمرم یه مداری دچار انقباض عضله شد، دوباره خیلی اذیت شدیم، معذرت. یه حالا با استخاره اومدیم امروزم دیدی شب. یعنی که تو مدخل گفتیم، برا عالیت و استقلالیت گفتیم چند دو جور تصویر هست، خاطرتون هست؟ یه تصویری که آیمیز با ارائه میکردن، یه تصویری که علامه ارائه